سه شنبه 18 آبان 95 اصول استاد آینه جلسه 30.
اینجا رو عرض کردیم که در قضایا و قوانین کانه ظهور در سبق زمانی ندارد، بلکه منسلخ از مفاد زمانه و مفادش اینه که اونی که تلبس فعلی باشه در ظرف جری حکم با اون تلبس فعلی موضوع حکمه و معناش این نیست که سبق تلبس کانه به مفاد ماضی به این نحو موضوع حکم داره تعیین کننده. با این بیان هم دلالت این روایت بر استصحاب درست میشه، هم اشکالی که مرحوم آقای سعد فرموده بود مندفع شد. این اشکالی که در کلام آقای سعد آمده که فرض موضوع اهم از اینه که موضوع به نحو تلبس فعلی یا به نحو سبق تلبس موضوع حکمه، این خلط است بین دو حرف، بین این که مفاد مشتق چیه و بین این که یعنی مفاد ظهور سیاقی قضیه چیه و بین این که مفاد مشتق. ممکنه شما بگید که موضوع حکم امن از متلبس بالفعل و سبق تلبسه، اما ظهور سیاقی حکم اینه که تلبس فعلی موضوع حکمه. و عجب است از آقای سعد که این اشکال رو می‌فرماد اینجا، در حالی که خود ایشون در روایت اصحاب نظیر این حرف رو زد که اذا شککت فامض علی الیقین یا فابن علی الیقین. ایشون گفت ظاهر سیاقی اینه که یقین مفروض و یقین مفروض و تحقق موضوع حکمه. خب اونجا هم یقین موضوع بود دیگه از نظر ایشون، چون گفت ظاهرش اینه که ظاهر سیاق به تعبیر ایشون یقین مفروض مفروض الوجود نه یقین سابق. اون ظهور سیاقی که ایشون در اذا شککت فم و علی الیقین، ظهور یقین در یقین حال الامر بالمضی، اینجوری فرض کرد دیگه. خب چطور شد اونی رو که ایشون اونجا ملتزم شد اینجا ازش دست برداشته؟ اون ظهور سیاقی که اونجا بود با اینجا متفاوت نیست. کسی که ادعا میکنه مقتضای ظهور سیاقی تلبس فعلیه در حال جری حکم، منظورش این نیست که موضوع الحکم به گونه دیگری نمیتونه عقد بشه. تا آقای سعد بیاد بگه موضوع الحکم گاهی وجود سابقه گاهی وجود حال جری حکم فعلی، منظورش همینیه که شما در بحث اذا شککت فم و علی الیقین گفتید ظهور سیاقی اینه که موضوع امر بنا و مضی عبارت است از یقینی که در حال این تکلیف و در حال این حکم تحقق داره، به نحو اشتقاقی تحقق داره، به نحو تلبس فعلی تحقق داره، نه به نحو سبق وجودی. ایشون اینو اونجا فرموده، ولی اینجا که رسیده به مرحوم آقای خویی داره میخواد اشکال بکنه. ایشون خلاصه میگه که چجوری شد شما موضوع میخواید ما موضوع تحویلتون میدیم، موضوع عبارت از یقین به وجود حسابه. شما اگر گفتید منظور یقین به وجود حسابه، خب قاعده یقین هم که در مسئله قبل یقین به وجود حسابه بود، شما گفتید نه، قاعده یقین در مورد شک ساری مدلول روایت اسحاق اذا شککت فامض علی الیقین نیست. چرا؟ چون ظهور روایت و سیاق اینه که یقین مفروض در حال امر به مضی وجود داره و در قاعده یقین در حال امر به مضی یقین معدوم شده، چون شک ساری بود. این اشکالشون اونجا میکنه، ولی اینجا که میرسه مثل که غفلت میکنه، میفهمد نه شما موضوع میخواید ما موضوع تحویل شما میدیم، تو موضوع نیامده وجود فعلی، نه وجود سابق هم میتونه موضوع باشه. حکم دیگه فبنه، یعنی حکم، اما فبنه میدونم فبنه بر اون یقین سابق. نه فقط بر اون یقین ثابت شما در قاعده یقین هم بنابر یقین میگذارید نه بنابر شک، منتها بنابر یقین ثابت. مشکلتون اینه که موضوع میخوای، خب موضوع برات اهم از یقین سابق و فعلی باشه. اینی که اینجا میگید، میگید موضوع اهم از سابق و فعلی، اونجا که رفتید میگید نه، ظهور یقین اینه که در حال امر به بنا یه یقین بالفعلی موجوده به نحو اشتقاقیه و تلبس فعلی. به نظر میرسه این تهافت بین دو کلام ایشون وجود داره. پس بنابراین رو این تقریب ظهور روایت در استفهام جور میشه دیگه. شما یقین میخوای، اونم یقین بالفعل میخوای. چرا؟ چون یقین ولو موضوعه و موضوع اهم از اینه که تلبس بهش سابقه یا متأخر، اما ظهور سیاقی اینه که تلبس به نحو فعلی در حال ترتب حکم به نحو اشتقاق فعلی و تلبس اشتقاق فعلی موضوع الحکمه. این اگر شد استفاد از توش در میاد. منتها اشکالی که به مرحوم آقای قدس سر رو اینجا ممکنه وارد بشه اینه که درست ما تمام اینا رو با شما درست کردیم، کانر هم مشکلش رو بر شما رفع کردیم، کانر ظهور در سبب تلبس دیگه نداره چون از معنای زمان گذشته منسلخ شد، ولو عرض کردم تو کلمات ادبا هنوز نحو محقق برام مسجل نشد که اینها این حرف رو داشته باشن که کانه به معنای منسلخ از زمان. کانه زائده دارن، کانه تام و ناقصه دارن، کانه استمراری دارن، اینا همه رو دارن، اما کانه ای که همه کاره است مثل همون کانه های جاهای دیگه اسمو به اصطلاح خبر میگیره، ولیکن خصوصیتش اینه که از ناهی و دلالت بر استمرار هم نمی کنه ها. اون بحث کانه، کان رسول الله صلی الله علیه یرکب الحمار، کان رسول الله صلی الله علیه یفعل کذا، داله بر استمرار اون یه بحثه که در مقابل تلبس در یک زمان گذشته، اما این که کانه به معنای اتصاف یعنی مفاد کانه مفاد جمله اسمیه بشه، مثل همونی هم که مثال زده میشه، منتها اونا در مقام استمرار مثال کان الله علیما حکیما، یعنی الله علیما حکیم، نه این که منظور استمرار باشه. آخه اینا رو من به نظرم مثالی که کان الله علیما حکیما میارن بر استمرار، یعنی حیثیت سبق تلبسی منظور نیست، حیثیت استمرار. نه، بحث حیثیت استمرار نیست. اینی که من عرض میکنم اینه که اصلا مفاد کانه اصلا زمان نیست، بلکه مفاد کانه اتصاف ولو به نحو اتصاف در مثل کانه ناقصه، یعنی به معنای تحقق. حالا تحقق گاهی وقتا تحقق اتصاف میشه کانه ناقصه، یه وقت به نحو کانه تامه. مثلا اذا کانه یوم الجمعه ففعل کذا، خیلی داریم تعبیر اینجوری، اذا کانه یوم الجمعه فصل، مثلا خب این کانه کانه تامه، یعنی هر وقت روز جمعه شد، نه اینکه هر وقت روز متصف شد. اذا کانه یوم القیامه کذا اتفاق افتاد، خواهد افتاد. اذا کانه یوم القدیر فغتسل فل و امثال اینا. این از موارد شایعه، هم کانه تام بداریم هم کانه ناقصه، و در هر دو منسلخ از زمانه، یعنی در جایی که موضوع حکم شرعی یا موضوع قرار گرفته بر یک قانونی، اختصاص به احکام شرعیه نداره، در قانون اگر به این نحو استعمال بشه مفادش از حیث زمان منسلخه و معناش اتصاف یا تحققه، اتصاف در کانه ناقصه، تحقق در کانه تامه. و به نظرم استعمال شایعی است و نباید بین این و بین اون چه مفاد استمرار و دوامه خلط کرد. اون بحث دوام و استمرار یک مسئله است، شاید اونم شرط داره. معمولا تو ذهنم اونو میگن سر مضارع باید در بیاد، کان یفعل و کذا، کان رسول الله صلی الله علیه یرکب و کان رسول الله صلی الله علیه یفتاک و، اما این نه، لازم نیست سر فعل مضارع در بیاد. در غیر مضارع هم مورد روایت ما من کان علی یقینه، کان علی یقینه نه اینکه من کان یفعل و کذا. در حال چه ادوا ذکر کردن یا نکردن، من خیلی اهل تتبع نیستم که بخوام بگم نسبت و قطعی نفیان یا اثباتن عرض بکنم، ولی به نظر میرسه به حسب ارتکاز خودم در انها این استعمالات، این رو از موارد استعمال واقع و عرفی و شایع میبینم که مفادکانه از مدلول زمان منسلخ باشه.
یه سوال مونه، کانه که نیست تو همه افراد، از جا از زیدون و اکرهون منظور نیست که قبل حالا اکره من جا اکره من لا تو که من شدم، این منظور دیگه زمان نیست، اصل وجود منظوره.
نمیدونم در بعض جاهایی های اینه من قتله معناش اینه که در حال اجرای قصاص هم باید قاتل باشه متلبسه، ممکنه ممکنه در افعال دیگه هم اونجایی که در عنوان قانون بخواد و در عنوان موضوع حکم و به اصطلاح جعلی بخواد استعمال بشه، ممکنه اونجا اونا هم از زمان منسلخ باشه، ولی فعلا در مورد کانه شایع این معنا دیده میشه. چرا اون تختره؟
قول
لأن
الزمان غير
مفهوم بله، ذاك آخر أن الزمان ليس لا في قاعدة اليقين ولا في قاعدة الاستصحاب، ليس الزمان مأخوذا على وجه القيدية، ذاك شيء آخر على غير أنه اللاف ميدل عليه أدل
عليه، ولكن يعني لم تأخذ جزءا ولا قيد، معنى أنه أصل الفعل يدل على طبيعة المهمة
قبلا بعد از اون حرف جای خود که مرحوم آخون کلا میگه فعل نمازی نمضارع هیچ کدوم در زمان اصلا جز محدود فعل نیست، راه چه آخر راه علی الاطلاق الفعل علی الاطلاق لا دلاله له علی الزمان لانه خصوص بعض الموارد، یعنی هذا الكلام هنا مبتني على أن الزمان مفروض ولكن في خصوص عدة من الموارد يكون الفعل منسلخ عن الدلالة على الزمان، هذا يختلف عن ذلك.
حتى مادة لا مادة ولا
حياة، المادة هو يدل على الزمان واضح، المادة يدل على المبدأ والمبدأ ليس متقون بالزمان، ولكن
يعني وضعا ليس
معقول عن في المادة ليس معقول، ولكن المعروف أنه الزمان مستفاد من الهيئة في الماضي والمضارع. بله خب نتیجه
اگر اینا مثل اسم و شب لفظ اضافه استفاده کنه، لفظ اضافه استفاده
نیست چون که این اضافه هم نیست، یعنی هم زیبایی داره هم زیبایی داره، همینجا بگه من کان علا یقینه من علا یقینه فشکر
کلا متیر دارم شکم.
خب حالا اون یه ترکیب میشه فرزن، اینم یکی کل متیقنه یکیه، اما اینم من کان علا یقینه اینم یه چیز دیگه چکار نه؟ دو ترکیب دلالت بر یک مفهوم داشته باشه، ضمن اینکه حالا اگرم مفاد هر دو به حسب مفهوم لغوی یه چیز باشه ممکنه اختلاف در زیبایی کلام خودش یک اصلیه که بنا نیست که یک مفادی که به دو جمله قابل اداست این دو جمله که تفاوتی در طول و قصر داشته باشن از ناحیه زیبایی و اینا هیچ تفاوتی، مثلا حالا اونجا که خود ادوا ادوات رو زائده میدونن خب زائدهی و حسب معنا میدونن، آیا معناش اینه که چرا اینا استعمال میکنن؟ زیبایی در کلام ایجاد میکنه. حالا اگر تازه زائد باشن، خیلی از اون مواردی که آلم ادعای زائده میکنن معلومی زائده باشه، ولی اگر زائده شد به حسب ادعای خودشون که زیادیه، به حسب معنا دخلی نداره، ولی به حسب استعمال جا داره. به هر حال خب تا اینجا درست شما استفهام رو تونستید از این خلاصه در بیارید. کلام اینه که یا مرحوم آقای خویی، این حرفی که ما گفتیم جایی بود که در خود جمله خلاف اون فرض نشه. اینی که گفتیم ظهور عناوین موضوعات در تلبس به نحو مشتقات فعلیه در حال جری حکمه، این جاییه که در خود اون کلام خلاف اون فرض نشه. مثلا بگه من کان عالمن یجب تقلیدو، فرض نشده این در حال وجوب تقلید علمش دائل شده. من کان متقیان لا بأس بالصلاة معه، اشکال نداره. اینجا ظهورش اینه که متقی فی حال الصلاة موضوع الحکمه، عالم حال التقلید موضوع الحکمه، نه من سبق منه التقوا او سبق منه العلم. اما جایی که خلافش فرض شده تو خود این جمله داره میگه کان علی یقین فشک، یعنی خودش فرض کرده خلاف اون یقین مفروض رو. من کان علی یقین فشک، یعنی یقینش منتفی شد. اینجا دیگه معنا نداره شما بگید نه باید یقینش محفوظ باشه. بله شما خیلی هم اگر زور بزنید نتیجهش اینه که شما میگید مصحح اطلاق نقد در موارد یقین استصحابی هم وجود داره، چون که متعلق یقین و شک از زمان منسلخه و متقوم نیست متیقن و مشکوک به زمان، پس بنابراین در شک مقارن هم صدق میکنه. شک فی ما تعلق به الیقین، بعد از آنی که متعلق یقین و شک متقوم به زمان نیست و زمان ظرفه. خب نهایت اینه که استصحاب هم یه کاری میکنید مشمول باشه. اما شما نتونستید با این اختصاص روایت رو به استصحاب اثبات کنید. روایت تا به قاعده یقین رو که داره هیچ، اگر نگیم اختصاص رو اون داره بگید مجمله، اما میگید نه فقط استصحاب. این که نشد. چرا فقط استصحابه؟ شما میگید چون باید یقین مفروض باشه در حال حکم. ما قبول کردیم ظهور قضایا در اینه، اما جایی که خودش فرض کرده نبود یقین رو، بازم میگید باید یقین موجود باشه. میگه من کان علی یقین فشکه، یعنی دیگه یقینش نبود دیگه، چون دیگه یقین و شک با هم دیگه جمع نمیشه. شما برای اینکه یقین و شک با هم جمع بشه زمان از مقومیت کنار زدی، گفتید خب در استصحابم چون متعلق یقین و شک یک چیزه و زمان مقوم نیست، صدق میکنه که شک فی ما تعلق به یقین. خیلی خب نهایت اینه که اینم قابل فرض شد، اما موضوع اونجایی که یقینی بود و اون یقین منتقض به شک شد. خب دیگه اگر یقین منتقض به شک شد، حداقل اینه که دیگه فرض شده دیگه نبود اون یقین. شما میگید در مورد استصحاب هم نبود یقینه، قبول، اما این دیگه معناش این نیست که در مورد قاعده یقین دیگه این مصداق نداره. شما نهایت کاری که کردید گفتید چون زمان در استصحاب مقوم متیقن و مشکوک نیست، صدق میکنه که این یقین متزلزل شد، منتفی شد با تو رو به شک به لحاظ استمرارش، چون که انه یقین به یک امر مستمر تعلق گرفته که اگر شک در استمرار کردید که انه شک کردید در همون چه متعلق یقینه. قبول. پس فرض اینه که مفاد این جمله اینه که یقینی که اون یقین زائل شد، اینو دیگه نمیتونید مثل اون مواردی که من کان عالمن یقلد، بگید خب باید در حال تقلید علم مفروض باشه، عالم بودن مفروض باشه. نه، این فرض کرده در اون زمانی که حکم به بنا داره میکنه و حرمت نفس میکنه، یقین حقیقتا دیگه نیست. به نحوی از مسامحه بخواد بگید که با شکی که مفروضه یقین هست، شما میگید در مورد استفهام به نحوه من المسامحه هم هست. خیلی خوب، به نحوه قوی ترش در مورد قاعده یقین هست. ولذا این بیان و روای خوی قدس سر رو دوایی برای این درد اجمال روایت درست نمی کنه و اجمال روایت رو رفع نمی کنه. نه به بیان و روای فرد که گذر، بلکه به این نکته ای که عرض شد. نه دیگه، بنا سلیم زعلا یقینه، یعنی همون یقینی که فرض کردیم، این دیگه یقینه دیگه ای نیست. من کان علا یقینه فشکه، خب اون یقینی که فرض کردیم چیه؟ من واقعا فقط گفت اون یقین، یقینه به امر سابق هم میتونه باشه، یقین سابق هم میتونه باشه. هر چی فلیم و علا یقینه، منظور از این یقینی که یجب المضی علیه، همون یقین مفروضه. اگر اون یقین مفروض یقینی است که فشک کرد، مضی بر همون واجبه، نه یقین دیگری. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بیان دومی در تأیید کلام مرحوم آخون و دلالت روایت بر استصحاب بیان فرموده که این دیگه تو کلمات بعد از ایشون ندیدم، یعنی مرحوم آقای صدر خلاصه اینو دیگه نیاورده، ولی تو کلام ایشون به حسب نقل مصباح هم. و اون اینه که مرحوم آقای خوی می‌فرماد یقین یعنی امر ثابت مطابق با واقع، قوام یقین به مطابقت با واقع. فرق داره جزم قطع با یقین علم. جزم قطع جهل مرکب هم در مورد شیعی باشه صدق میکنه، من این آقا جازم بود برخلاف واقع، این آقا قاطع بود، ولی دام گم قطع قطع حجت نیست یا هست، ولی قطع قطع یعنی کسی که جزم و قطعش معرضیت مخالفت با واقع داره. اما نمیگن این آقا علمش خلاف واقع بود، علم خلاف واقع نداره، علم یعنی مطابق با واقع. من اون آقای خوی قدس سر رو نمیدونم از کجا آورده، ایشون در یقین هم این ادعا رو فرموده، میفهمد یقین یعنی مطابق با واقع. خب اگر یقین یعنی مطابق با واقع، پس قاعده یقین دیگه منظور این روایت نیست. تا حالا ما میگفتیم قاعده یقین این فارسی بوده، این یقین درست نبوده. یقین درست یعنی اون چه مطابق با واقع. شما در قاعده یقین فرضتون اینه که احتمال شک ساریه دیگه، یقینی که برخلاف واقع شاید باشه. ایشون میفرماد که چون یقین مفادش مطابقت با واقع درش مفروضه، پس روایت میشه استصحاب، چون استصحابه که با یقین مطابق با واقع جوره، چون یقین به طهارت واقعیهی داشتید، شک در چی دارید؟ در استمرار اون دارید. به خلاف قاعده یقین، شما یقین به طهارت داشتید، الان شک میکنید به طهارت بود یا خیال بود، ولی نام طهارتش مفروض نیست. چون در روایت آمده فلیم و علا یقینه من کان علا یقینه، باید شما یقین رو در فرض حکم وجوب مبی فرض کنید و این نیست مگر استفهام. این فرمایش شما رو مالکل قدس سر. من نمیدونم ایشون این مطلب از کجا میفرماد. اونی که تا حالا تو خود کلمات ایشون هم بود این حرف نبوده، ایشون هم تا حالا معهود ما اینه که تعبیر میکرده به قاعده یقین، نه به قاعده دیگری. این که در علم گفته شده مطابقت با واقع درش مفروضه، در جذب همونجوری که ایشون فرمود جذب و قطع لزوم مطابقت با واقع نداره، اما یقین متقدمه به مطابقت با واقع. من معهودم نیست. حالا
یقین علم هست، علم
جزمی یقین در مورد هر علمی یقین هست، اما هر یقینی یعنی علم،
علم جزمی چی یقین؟
علم جزمی اصلا ما علم غیر جزمی نداریم، علم یعنی یقین قبول، اما یقین هم یعنی علم. چرا در علم ظهور در این جهت؟ نه اون علم تو زبان فارسیه، علم به حسب مفهوم عربیش که انه و حکایت از واقع درش مفروضه، ولی تا موارد عدم مطابقت با واقع علم نیست. نه دیگه علم مطابقتش با واقع مفروضه که انه، ولی علم نیست، جهل بود. گفت که گر نکنم علم خدا جهل بود. خب خدا علمش اگر بنا باشه که با واقع هم عوض بشه، علم خدا که عوض نمیشه، اما میگه علم خدا جهل بود، یعنی علم نبود. من تو فارسی شما شاهد آوردم بر این که خلاصه علم یعنی مطابقه با واقع. خب یا خب یا خب یکیم تو مطابقه با واقع نبود دیش من حرف شنو من نه خب این که این نه این مورد مطابق، ولی اون مواردی که بله این که در فرض مطابق ما که نگفتیم یقین جاییه که حتما خلاف واقع باشه، یقین در مورد مطابقه با واقع حتما هست، اما محدود به اونه، به نحوی که کفاری که اگر یقین به شرک بت خودشون داشته باشن نمیگن اینا یقین دارن، اینا رو میگن مثلا جهل مرکب دارن.
تو از این اینطوره اومده از یقین بابا اضافت و شک و تحقیق و الام با توجه این تحقیق و الام نمیتونیم یه بحث واقع رو درش تحقیق بدونیم، بگیم که یعنی حتما در خارج
من از کردم یکی از شواهدش این که خدا هایون قاعدت و یقین از قدیم گفتن عرب و عجم قاعدت و یقین، مقالی که دیگه قاعدت و یقین نیست، مگر گفته بشه که یقینه به خیال خوده مثلا شما فرض اینه که خود شخص هم آقای فرض اینه که الان مردد شده. به هر حال اینم بیان دوم ایشون. نتیجه این شد تا اینجا هیچ موجبی برای دلالت این روایت بر خصوص استصحاب شکل نگرفت، جور نشد، و روایت تا اینجا به اجمال خودش باقیه. تردد بین قاعده یقین و استفاد در موردش مفروضه و هیچ معینی بر یکی از دو طرف که در کلمات آیون مطرح شد اینجا خلاصه محقق نشد. خب بله، نسبت به این روایت دیگه چیز دیگری باقی نمونده. من اون معایست بعد از نکات دیگه اینجا زیل این مطرح کرده که من فقط به یک مهمش اشاره میکنم. کلامی را از مرحوم آزیان عرض کرده این بیان دوم بود و اون بیان اولی که موضوع گفتیم اون دو به دو بیان قابل تقریر بود. یه بیان این که اصل موضوع، بیان دیگه این که همون ظهور سیاقی که گفتیم، ولی ما ظهور سیاقی رو کلیش رو پذیرفتیم، اما در این حال گفتیم در خصوص این مورد قابل پیاده شدن نیست. در این روایت خب من کان علی یقین فشک، ممکنه کسی به نفع استصحاب از این روایت استفاده بکنه از باب فایی که در روایت در مورد شک فرض شده. کان علی یقین فشک که ظهور داره در تأخر شک از یقین. ولو کان علا یقینن، ظهور در طبق یقین نداشته باشه، اما فشکه ظهور در تأخر یقین داره و ترتب یقین داره. پس بنابراین نتیجه میشه باز میشه روایت استصحاب، چون در باب استصحابه که باز میشه روایت قاعده یقین. یعنی بعد تأخر زمانی اگر فرض شد میشه قاعده یقین، اون وقت میان آقایون با اون تکلفی که گذشت دلالتش رو برای استصحاب تمام میکنن که نظیرش گذشت. یعنی اینکه زمان متیقن و مشکوک رو به شخص سرایت میدن. مرحوم آزیا اینجوری عمل کرده، فرموده روایت که میگه من کار علی یقین فشد که، اصلا ظهور در تأخر زمانی شک نداره. خواسته دلالت این روایت بر استصحاب درست کنه به اینکه اشکال دلالت روایت بر استصحاب اینه که روایت بگه شک متأخر از یقین بود که میشه قاعده یقین. ایشون آمده گفته فشکه ظهور در تأخر شک نداره. نه دیگه نه، ببینید اگر ظهورش در تأخر شکه، این در قاعده یقینه که شک متأخر مفروضه مقومه. عرض کردم نیاز اون تکلف داره که بگیم اون وصف متیقن و مشکوک به شک سرایت میکنه و الا ظهور
خدوسشن در هر دو متأخر از یقین. اگر
نه نه در استصحاب متأخر نیست، اصلا ممکنه وجود شک سابق بر یقین باشه. شما اصلا الان یقین شک دارید، الان وجود دارید یا ندارید، بعد میگید آه من که یه ساعتش وجود داشتم. کل مشکل ما از یا نشأت گرفت که استصحاب متقومه به سبق یقین و لحوق شک نیست، و با تقارن این دو بلکه سبق شک بر یقین هم سازگاره. ولذا یه وجه اینه که کسی مرحوم شیخ آمد ادعا کرد صراحت یا ظهور روایت در تأخر شک از یقین. اگر تأخر مقوم این اصل مفروضه در این روایت شد، نتیجه میشه مفاده این روایت قاعده یقین. مرحوم آقازی آمده جواب بده، چون فرموده آقا فشکه ظهور در لحوق زمانی نداره، چرا که حتی تأخر رتبی مصحح فاق. من کان علی یقین فشکه، معنیش این نیست که شک متأخر، با تأخر رتبی هم استعمال فا بجا. آیه صدر آمده به مرحوم آقازی ها گفته آقازی ها ما که اینجا تأخر رتبی نداریم، شک از یقین تأخر رتبی نداره. شما منظورتون از تأخر رتبی تأخر از موضوع الحکمه، اونی که حکم استصحابه موضوعش چیه؟ یقین و شکه. شک جزء موضوع استصحابه، شک که حکم الاستصحاب نیست. تا شما بخواید بگید این متأخر از موضوعه، شک جزء موضوعه. پس تأخر شک به عنوان تأخر رتبی اصلا معنا نداره یا مرحوم آیسر یا مرحوم آزیا. این اشکاله مرحوم آیسر قدوان الله علیه به مرحوم آزیا و گویا مرحوم آزیا یک آدم حالوی که اصلا بین موضوع و غیر موضوع تشخیص نمیده، ایشون فرض کرده و این اشکال رو با یک تونتراقی هم نقل کرده ایشون. خب در حالی که خب واضح هم این که شک موضوع رو حکمه، پس چی میخواد من معاذیا بگیم؟ خود آقای سعد مثالی ذکر کرده اینجا و شاید هم تو کلام معاذیا آماده باشه، من از کلام معاذیا مستقیما نقل نمی کنم، از کلام آقای سعد نقل می کنم که گویای قضیه. من معاذیا در تقریب کلام معاذیاشون اینجوری گفته که اگر کسی گفت ادخل البلد فمن کان عالما فاکرمه، درسته یا نه؟ بله درسته. خب اینجا فا داخل شده، خفا داخل شده، بر چی داخل شده؟ این تأخر، تأخر زمانیه؟ نه، دخول بلد و رؤیت عالم مقارن هم دیگر. کسی که دخل البلد و رؤیت عالم با دخول بلد محقق شد، اکرام بر او واجبه. حق وجوب الاکرامه. موضوع حق چیه؟ دخول بلد و مصادفت عالم. پس عالم هم جزء موضوع الحکمه. اینو بر اون آزیان مثال فرض کرده بر ما نحن فی تأخر رتبی. پس منظورشون از تأخر رتبی یه امریست که بر اجزای موضوع هم منطبقه، نه اینکه تأخر رتبی یعنی بر حکم مترتبه بر موضوع. تأخر رتبی در کلام های عراقی یعنی تأخر ولو به لحاظ اجزای موضوع از همدیگر، نه تأخر زمانی. میگه چطور ادخل البلد فمن کان عالمن، این عالم تأخر زمانی از دخول بلد لازم نیست داشته باشه، مقارن دخول بلد اگر شما مصادفه با عالم شدید حکم برش مترتبه. پس فاضل حالت بر تأخر زمانی نداشت. تأخر رتبی هم مصححه. منظور تأخر رتبی منظورش چیه؟ منظورش عمّاً رتبی حکم مترتبه بر موضوع یا اجزای موضوع اگر بر هم ترتب رتبی داشته باشن. چون که دخول بلد که انه او سابق بر مصادفت عالمه، ولو زمانن ممکنه مقارن باشه دخول بلد با رؤیت العالم، اما رتبتن که انه او فرض شده دخول بلد مقدمه مثلا رؤیت العالم. آزیا میگه اینجا هم صدق میکنه، استعمال فا در مورد عدم تأخر زمانی در ترتب بین اجزای موضوع جا داره. ما نحروفین هاد القبیل. فرض روایت اینه، من کان علا یقینه. حالا من کان علا یقینه دو حالت داره، تارتن یکونو باقیان علا یقینه که جا برای استصحاب نیم، و اخرام فمن شکه. من کان علا یقینه فا این کان یقینه باقیان فکدا فا این لم یکون. فا معناش تأخر زمانی نیست، حرفای عراقی اینه. و رضا فرموده مرحوم عراقی اصلا این فا دلالت بر تأخر زمانی هم نداره، بلکه با ترتب رتبی به این معنایی که با گفتیم سازگاره. و رضا فرموده روایت دلالت بر استصحاب خواهد داد. اونم عرض ما به مرحوم عراقی همونی که به آقای خوری عرض کردیم که یا مرحوم عراقی نهایت اینه که استصحابم میتونه منظور به روایت باشه، اما تخصیص روایت به استصحاب به نظر موجبی نداره. کما تحقق فتحفل اما مما تقدم، این که روایت ابو بصیر و محمد ابن مسلم، این روایتی که مروی از خصال بود، دلالتی بر استصحاب نداره، بلکه نهایت مجمله. یقع الکلام بعدش در روایت قاسانی بعدی در کلام مرحوم آخون انشاءالله تعالی. الحمدلله. استقاضی به تصدیق گفتیم نهایت اینه که استقاضی استقاضی منافات نداره که قاعده یقین هم استقاضی معین نه، چون فرع اینه که دیگه مرتکز نباشه، دیگه مبتلیه برای اینه که استصحاب فقط مرتکز فرض کنه. اگر گفتی خود یا حال یقینم به وجه روشن‌تری اصلا مرتکزه، یا اصلا تعیونی از این روزه یقین برش میشه به اعتبار سکون نفس میشه، منافات نداره که در غیر علم هم این اطلاق بشه.
ولی مثل ابن فارسایی هم فقط اضافه شک رو کردن،
حالا ببینید موارد استعمالاتی آیا یقین در غیر مورد مطابق با واقع نداره در استعمالات، ما که در قاعده یقین که آیون داشتن خودشون داشتن، اما در غیر قاعده یقین
عربی
یا عربی آیا یقین در مورد جهل مرکب استعمال نداره؟ یقین سابق، حالا وقتی یه طرف شک داره دیگه احراز نمی کنه اون چه سابق بود یقینه، چون دیگه احتمال جهل مرکب میده، نه دیگه سابق